قدرت عمل کنید. هر صدای مخالف در هر کجایی که میخواد باشه، چه مسیحی و چه یهودی و چه مسلمان، باید در نطفه خفه بشه. دشمنان ما در حال بحران سازی هستن و در این شرایط حساس اونا میخوان ما رو با انتفاضه فلج کنن. دوستان، هوشمندانه رفتار کنیم. جمع ما آینده روشنی خواهد داشت.
خارج از دستور عمل نکنید. بهانه دست دشمن ندید.
با من فرمایشی ندارین قربان؟
ماشین فرودگاه را آماده کنید.
بسیار.
موضوع خیلی اساسه.
متوجهم قربان.
چی شد؟
قربان، همه چیز آماده است. هواپیما تا یک ساعت دیگه میرسه. برای فردا صبح همه چیز هماهنگ شده. ما طبق قرار حرکت میکنیم.
شما بهتره برای آوردن تئودور برید فرودگاه.
چشم قربان.
داستان این فیلم به این صورتی که یکی از مقامات بلندپایه رژیم صهیونیستی که فرزندی با ناهنجاری‌های ظاهری و ژنتیکی بسیاری داره، برای جابجایی اعضای بدن فرزندش تلاش میکنه. اون گروهی رو مأمور میکنه تا به بهانه شیوع نوعی بیماری چشمی و معاینه کودکان اردوگاه‌های فلسطین، فرد مناسبی رو پیدا کنه و بتونه چشمانش رو به جای چشمان فرزندش پیوند بزنه. اونها زهرا رو به بهانه درمان با خودشون میبرن تا با بیفروخ کردن چشمای زیبای اون، ظلم و جنایت دیگری رو در رابطه با مردم مظلوم فلسطین رقم بزنن.
رئیس مدیون شماست. باورش نمیشد که با کهولت سن و بیماری قلبی لاعلاجش امید دوباره به زندگی داشته باشه.
باید بفهمه که کار به این سادگی هم نبود. من باش خیلی کار دارم.
خانواده‌اش در جریان هستم. ما لیست عملهایی رو که روی آدم ها انجام شده، آزمایش ها و تمام عملها رو به رئیس نشون دادیم. پیرم از خیلی تعجب کرد. باورش نمیشد که ما 32 نفر، یعنی 32 قلب زنده براش پیدا کردیم.
آدم به بعد کارهای مهمتری انجام.
قربان، اکیب آماده رفتن به اردوگاه.
بسیار خوب، بهتر خودت هم اونجا باشی. میدونی که اون دختره برام خیلی مهمه.
چشم قربان.
بچه ها بایستین، سب کنیم. اسامی بچه هایی که میخونم میرن اونجا بایی میستن. لیلا رمضان، بریم. مهدی عبدالهادی، زهرا عبدالرحمن، سوده عبدالمجید، جعفر شقاقی. جعفر شقاقی
اینجوری خانم،
بریم سفر شیم.
برو برو،
صبر کنید خانم، صبر کنید.
احتیاجی به اومدن شما نیست خانم. ما همه مسئولیت رو به عهده میگیریم، نگران نباشیم.
ولی من باید بیام.
لطفا اخلال نکنی خانم. شنیدین که آقای دکتر چی گفتن؟ از اون گذشته، موضوع به بهداری و شخص شما ارتباطی نداره. ایزه بدین بچه ها سوار شن. موضوع مهمتر از این است که شما فکر میکنین.
نمیذارن همراه بچه ها برم. امکان نداره.
این خانم باید همراه شما بیاد.
زهرا،
بابا رحمان،
کجا میری بچه؟
کجا میخوای بری؟ کجا زهرا؟
راست دیگه، رهاش کن، بذار ما بریم. برش کن، بذار سوار آمبولانس بشه.
من تا نفهمم چه خبره اجازه نمیدم نبا ما از من جدا کنم.
من نمیدونم اینجا باید به چند نفر جواب بدی.
من به همه ما.
مگه تو نمیدونی اون بچه مریضه؟
مریض خودتی، گم شو.
من کم میبینم
دست به این بچه بزنی میکشمه.
گم شو. مگه حرف حساب سرد نمیشه پیره من؟
بارم برسته
بری کنار.
جلو نیا.
جای نگرانی نیست، آروم باش پدر جان. جای نگرانی نیست، ما برای سلامتی بچه های شما اومدیم اینجا. این بچه ها مشکوک به یه بیماری چشمی هستن. اگه دیر به بیمارستان برسن، هم برای خودشون و هم برای اطرافیانشون خطرساز میشن.
در این فیلم به درستی گفته میشه جنایت رژیم صهیونیستی حد و مرز نداره و هر ظلمی رو به راحتی مرتکب میشن.
تاریخ 200 ساله آمریکا. در این کشور وقتی که ما این تاریخ رو ورق میزنیم پر از مواردی همچون کشتار بومیان، جنایات علیه سیاه پوستان و برده ها و اشغال کشورها که این کشور برای رسیدن به استقلال، پیشرفت و ثبات سیاسی و اقتصادیش انجام داده. از طرف دیگه بین وضعیت کنونی آمریکا و اعلامیه استقلال اون تفاوت‌های فاحشی وجود داره که نتیجه اون در سیاست‌های اجرایی این کشور کاملاً قابل مشاهده است. رهبر انقلاب نیز در دیدار با رئیس و مدیران صدا و سیما با اشاره به مشکلات فراوان و جنگ‌های داخلی خونین در این کشور فرمودند: باید موقعیت کنونی ایران رو با موقعیت آمریکا در حدود 40 سال پس از اعلامیه مهم استقلال آن کشور و موقعیت فرانسه پس از 4 دهه از انقلاب کبیر فرانسه مقایسه کرد. اشغال سرزمین‌ها و کشتار بومیان آمریکا به 10 سال پیش از انقلاب آمریکا باز می‌گردد. منتها پس از استقلال با توجه به اینکه دولتی محلی روی کار میاد و دیگه خبری از دخالت‌های انگلستان نیست، وضع سرخپوست‌ها بدتر میشه. تا پیش از استقلال مهاجرین با کشتار سرخپوست‌ها در اونجا مستقر می‌شدند و دولت حاکم یعنی انگلستان هم دغدغه‌ای برای رفع این معضل نداشت. اما زمانی که دولت آمریکا به صورت مستقل شکل می‌گیره، قشر ثروتمند حاکم به دنبال کسب منافع بیشتر و خارج کردن تعداد بیشتری از بومیان آمریکا از سرزمین‌های خودشون هستند. از همین جهت می‌بینیم که در زمان ریاست جمهوری توماس جفرسون، دومین رئیس جمهور آمریکا، فردی به نام اندرو جکسون مسئول کشتار سرخپوستان میشه و همین آقای جکسون هم بعدها در جایگاه 7th رئیس جمهور آمریکا قرار میگیره.
برای مردم فلسطین این واقعه یک اتفاق تازه نبود. رژیم صهیونیستی از همان آغاز تأسیس دست به کشتارهای بزرگ زده بود و برای همین از سوی مردم منطقه به عنوان یک رژیم تروریستی شناخته می شد.
Your organization, Human Rights Watch, issued a report last year about Israel and the conclusion was it is an apartheid state. And there are 4 major human rights groups in the last 2 years who issued similar reports, reach the same conclusion. Israel is an apartheid state. So apartheid is racism. Apartheid is discrimination. But Israel is the only member of the United Nations that I know which is officially racist. And I say this because of the July 2018 nation state law, which says the Jews have a unique right to self-determination in Israel. Unique means exclusive. It means Arabs have no right to self-determination. It means even if Arabs became a majority, they would still have no right to self-determination. So most certainly Zionism is a racist ideology.
یک نمونه، کشتار بزرگ مردم صفصاف در سال 1327 بود. صفصاف دهکده‌ای با 900 نفر جمعیت هنوز از کشتار دهکده سلحه بیخبر بود. صهیونیست‌ها حدود 70 نفر از مردان دهکده را جدا کردند، دستان آنان را بسته و کنار گودالی که کنده بودند اعدام کردند.
بعدين اجوا الهجنة قتلوا اول مرة من ناحية الشمال 19 واحد من بيت حجير، موجودين هذول بيت حجير بمخيم عين الحلوة. اشي بعطوه بعض واشي بالتوميجانات، كان نوع سلاح انجليزي اسمه توميجان ونوع سلاح اسمه ستن، كان يركب له 30 طلقة.
سپس به سراغ زنان رفتند. 10 نفر از زنان در جریان مقاومت در برابر تجاوز جنسی صهیونیست ها کشته شدند. در میان تجاوز شدگان یک دختر 14 ساله نیز وجود داشت. پس از پایان تجاوز صهیونیست ها 4 زن دیگر را هم اعدام کردند.
There was a machinery of denial and that's why most Israelis did not know what happened. And those who did had a different mechanism. It was a mechanism of justification. They decided if our forefathers expelled the Palestinians, there was a good reason for this.
توحش صهیونیست ها به حدی بود که حتی یکی از اعضای هاگانا به نام یوسف نخمانی نیز مشمئز شده بود و این رفتار را با شیوه نازی ها مقایسه می کرد.
Some of the worst atrocities were committed by the Jewish soldiers, including rape, killing of pregnant women, and massacring people by tying them up one to another and throwing them into pits.
اشاره به نازی ها برای یک صهیونیست اشاره مهمی به شمار می رفت. برای سالها صهیونیست های فلسطین خود را قربانی خشونت حزب نازی در آلمان می دانستند. در روایت های آنان هیتلر و دار و دستش عده زیادی از یهودیان را درست به همین شیبه ها کشته بودند و از میان برداشته بودند.
Now we're starting to do the same thing which people have done to us as Jews. And I could remember all that things which we have experienced. Now I ask myself, is that what we're going to do because we want to live here in this country? We're going to do, we are putting a whole people from the land and on top of it, seeing cruelties.
حالا تنها 3 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم و مرگ هیتلر، خود آنان این بار با پشتگرمی فاتحان جنگ یعنی آمریکا و انگلیس به کشتار روستاییان فلسطین و تجاوز به زنان آنان می پرداختند.
The president of Israel, Dr. Chaim Weizmann, meets America's president, Harry Truman, and gives him a Torah, the first 5 books of the Old Testament.
امروزه مردمی که قرنها در صفصاف زندگی می کردند سر از اردوگاه های آوارگان در آوردند و به جای آنان 2 دهکده صهیونیستی کفر هوشن و بار یوهای ساخته شده است.
اول مره الاهل بزورو البلد كانت سنه 75 واكتشفوها انها مدمره.
این داستان تنها 2 روستا از حداقل 70 روستایی است که در سال 1327 سال مشهور به نکبت به کشتارگاه صهیونیست ها تبدیل شدند.
ثانیه این روزها به وسعت سالهاست. هر یک ثانیه که ما در این جنگ دوام میاریم، سالها سقوط امپراتوری شیاطین جلو میفته. هر چیزی که مقاومت ما رو تو این جنگ تقویت کنه و توان ما در شکست دشمن رو افزایش بده، کاری به وسعت تاریخ، به عرض سالها مبارزه، جبران ده ها سال ظلم و تجاوز. اما در این مسیر همدلی نقشه راه ماست.
سلام مجدد، با بخش دوم اخبار هنرمندان در کنار شما عزیزان هستم و اما بریم سراغ اولین دل نوشته و گفتگو. این نوشته‌ای که براتون میخونم از آقای ارسطو خوشرزم بازیگر هستش. یاد شما آغاز یک راه ناتمام است. شهدای مظلوم این خاک، به خصوص دانش آموزان مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب، یادتان تا ابد در جان ما جاری است. و این یاد خود آغاز یک راه ناتمام است، راهی که به سوی روزی که انتقام ما لبخند رضایت شما در آرامش ابدی باشد و پیروزی ما بازگشت شکوه انسانیت. شما دانه روحی تازه در این خاک کاشتید، بذری که در دل این 40 روز با اشک‌های مادران، خشم پدران و بغض کودکان آبیاری شد. این بذر روزی خواهد روید و یکی از شاخه‌هایش قلمی می‌شود و می‌نویسد: آهی پدر، بگو راز اشک‌های ناتمام شبانت را برای قومی که نور را دیدند و تکلیفشان روشن نشد. ما داغ داریم، داغ شما سنگین تر از هر تحریری، عمیق تر از هر زخمی است و مثل همیشه داغ است. بیشتر زجر می خوانیم، زجر سکوت، زجر استقامت، زجر روحی که هرگز رام نخواهد شد. انتقام ما دیدن روزی است که حقیقت چون خورشید شاهنامه از پس ابرهای تیره بیرون بزند و بر همه چیز بتابد. و پیروزی ما در پایداری همین خاک است و ساختن جهانی که در آن جای کودکان بیگناه، نه در گور که در آغوش رویاهایشان باشد. ما ایستاده ایم، در این روزها خم شدیم، اما نشکستیم. هرچه داغ ما بیشتر باشد، ریشه های ما عمیق تر می شود و روزی خواهد آمد که این ریشه ها چون درخت طوبی شاخ و برگ خواهد دواند و سایبان پیروزی حقیقت خواهد شد. امروز 40مین روز یاد روز پیمان ماست. پیمان استقامت، پیمان حقیقت و پیروزی. و اما یک تیتری که بسیار جذابه و توجه هم رو جلب کرد، نوشته که بخش اعظم سینماگران ما عاشق وطن و این آب و خاکند. آقای محمد مهدی اسکرپور، تهیه کننده و کارگردان سینما، در گفتگویی گفتن که گاهی اوقات این توقع وجود دارد که چرا در بزنگاه‌ها برخی چهره‌های شناخته شده کمتر حضور دارند. به نظر من این موضوع باید در موقع دیگری عنوان خود را داشته باشد و مورد مطالعه قرار بگیرد. البته در همین جنگ اخیر تعداد زیادی از چهره ها حضور داشتند و خدا را شکر هر روز هم بیشتر شدند. به هر حال بخش اعظم سینماگران ما عاشق وطن و این آب و خاکند. گاهی اوقات ممکن است برخی چهره های ما در بعضی از محاسبات دچار مسائلی شوند که اینها اتفاقا باید مطالعه شود، چون ما نباید بگذاریم سرمایه های من به راحتی از دست برود. از دست رفتن سرمایه های انسانی برای یک حوزه تمدنی مثل ایران فضیلت محسوب نمی شود. و واقعا هم همینطور هست. بخش اعظم سینماگران و هنرمندان ما عاشق وطنن. وقتی صحبتاشون رو میشنویم و میخونیم کاملا واضحه که عاشق ایرانن، پایکار هستن و تمام تلاششون رو میکنن که همراه مردم عادی باشن و در کنارشون باشن. آقای ارسلان ایوزاده فیلمساز گفتن که ایرانی با وطنش شوخی ندارد. این خاک خط قرمز ماست و همگی به احترام پرچم قدرت منطقه بایستید. و همچنین خانم مارال فرجاد بازیگر گفتن که توجیه نابودی زیرساخت ملی وطن دوستی نیست، بلکه فروختن ویرانی در بسته‌بندی رویاهاست. و اما آخرین تیتر این بخش، ایران قوی تر از همیشه دوباره همچون گذشته استوار خواهد ماند. زنده باد ملت غیور ایران. خسته نباشید رزمندگان سلحشور آزاده ایرانی و تمام کسانی که در خط مقدم جنگیدید و دشمن را عقب راندید. ایران قوی تر از همیشه دوباره همچون گذشته استوار خواهد ماند. ننگ ابدی بر دشمنان ایران، این پیروزی مبارک باشد. یکی از خواننده ها در واکنش به عقب نشینی ترامپ این رو گفتن. جنگ را دوست ندارم چون از بی فرهنگی و تضاد می آید. آقای امید زندگانی بازیگر گفتن که من از زمانی که به دنیا آمدم شاهد وقایع مختلفی بودم. انقلاب، 8 سال دفاع مقدس، کرونا و تا به امروز تنها تلاشم این بوده که نه به سمت اندک افرادی غلط بزنم که هیجانات لحظه‌ای باعث شده درود یا مرگ بر بگویند و نه به سمتی بروم که دولت مردان بخواهند یک سویه نگاه کنم، چون در آن صورت من یک فرد سیاسی می شدم. در نهایت من به عنوان یک شهروند که دارد کار هنری می کند طبیعتا جنگ را دوست ندارم، به هر دلیلی که می خواهد باشد. جنگ از بی فرهنگی و تضاد می آید و این تضاد بسیار زشت است که در جامعه متمدن امروزی به وجود بیاید. ای کاش می شد جهانی داشته باشیم که سوء استفاده از اعتقادات، ضعف‌ها، توانمندی‌ها و منابع طبیعی در کشورها دلیل جنگ و اعتراض به همدیگر نباشد. من در این مدت غم‌های خودم را داشتم و سعی کردم همدلی و همدردی نشان دهم. وقتی در یک خانواده اختلالی پیش می‌آید، شاید بتوان گفت نوع دیگری از شخصیت افراد برای رفع آن اختلال بروز می‌کند که گاهی آدم را نگران می‌کند. جنگ باعث می‌شود که ما با واقعیت‌های خوب و بد خود روبرو شویم و چه بسا افرادی که در جنگ به دنیا می‌آیند و در جنگ رشد می‌کنند، فریخته‌تر از جان گذشته‌تر می‌شوند و علاقه‌های دنیویشان کمتر می‌شود، چون می‌دانند که در یک آن با یک انفجار تمام سرمایه‌های زندگی و همینطور عزیزانشان ممکن است از دست بروند. اگر ما از این زاویه به جنگ نگاه کنیم، میتوان گفت که بعد از این جنگ عشق و دوست داشتن میتواند رشد کند. از همه شما شنوندگان عزیز سپاسگزاری میکنم که با بخش اخبار هنرمندان همراه من بودین. تا یه برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم و آرزوی سلامتی براتون دارم. الهی که در پناه امن خداوند باشین. خداحافظتون.
ما می رویم اما ایران مانده است، با شکوه، با غرور، روی دوش فرزندانش. ما می رویم با افتخار، چون نام ایران را بر زبان بردیم و با ایران ماندیم، تا روزی که دوباره در کنار هم و دست در دست هم برای ایران همیشه سربلند سرود پیروزی بخوانیم. خدا نگهدار.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بد گوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان. ای ایران ایران، گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان. ای مهر رخشان، ای روشنگر دنیای من، به جهان بمان. موسیقی صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد
رادیو نمایش
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز رادیو نمایش رادیویی برای همه
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام پروردگار ایران زمین، درود.
که دل را به نامش خرد داد را